أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توضیح فيه تلویح، برای اینکه مسئله مجهول بودن وجود روشن تر بشود، یه برهان دیگری هم اقامه میکنند و از کلمات بزرگان حکمت و معرفت هم شاهد میارند. بحثی که امروز مطرح میکنند در سه قسمت خلاصه میشود. قسمت اول برهانی است که بر مسئله اقامه میکنند. قسمت دوم تأییدی است که از کلمات بعضی از حکما مثل مرحوم بوعلی اقامه کنند. قسمت سوم تأییدی است که از کلمات بعضی از عرفا یاد میکنند. برهان این است که معلول باید مسانخ علت باشد، وگرنه هر چیزی از هر چیزی صادر خواهد شد. این یک مقدمه. و ماهیت مسانخ علت نیست، این دو مقدمه. بر اساس این شکل ثانی نتیجه میگیرند که ماهیت معلول نیست، چون معلول باید مسانخ علت باشد و ماهیت مسانخ علت نیست، پس ماهیت معلول نیست. اما مقدمه اولا، چرا معلول باید مسانخ باشد؟ برای اینکه اگر سنخیت نباشد، لازمش این است که هر چیزی از هر چیزی صادر بشود و هر چیزی در هر چیزی اثر کند. این که نیست. اما مقدمه ثانیه که چرا ماهیت مسانخ علت نیست، برای اینکه علت که ذات اقدس اله است، هستی محض است و ماهیت از سنخ هستی نیست. پس معلول باید مسانخ علت باشد و ماهیت مسانخ علت نیست، پس ماهیت معلول نیست. این خلاصه استدلال شکل دوم. مطلب دیگر آن است که منظور از این سنخیت مشابهت، مساوات، مماثلت و امثال زالش نیست، زیرا مماثله، مشابهت، مساوات اینا به امور ماهوی برمیگردد. اگر چیزی منزه از ماهیت بود، او مثل ندارد، شبیه ندارد، مساوی ندارد و مانند آن. و چون عقلا و نقلا ثابت شده است که واجب تعالی از سنخ ماهیت نیست، قهرن لیس کمثلی شی، پس هیچ چیزی شبیه خدا، مثل خدا، مساوی خدا و امثال زالش نیست. منظور از سنخیت همان است که در تعبیرات دینی از او با آیت یاد می شود، یعنی نشانه. از سنخ او باشد، یعنی نشانه او باشد. اگر چیزی ماهیت بود، امور ماهوی می تواند نشانه او باشد، ولی اگر چیزی هستی محض بود، هرگز امور ماهوی نمی توانند بالاثار نشانه او باشند. وجوداتن که می توانند نشانه او باشند. پس منظور از مسانخت همون آیت است، نه مشابهت، نه مساوات، نه مماثلت، برای اینکه همه اینها از سنخ ماهیتن و در الهیات به صورت قطعی ثابت شد که واجب منزه از ماهیت است. وقتی ماهیت نداشت، مثل ندارد، مساوی ندارد، شبیه ندارد و مانند اون، لیس کمثله شی. این خلاصه بحث در مقام اول. نه، مناسبت که میگن همون سنخیت منظور است، وگرنه نسبت یک نحوه اضافه است و اضافه به مقوله اضافه برمیگردد و مقوله اضافه ماهیت است و واجب تعالی منزه از هر ماهیت است. اگر منظور از این تناسب یعنی مطلق سنخیت، بله این درست است. اما اون تناسب معنای نسبت و اضافه و امثال ذلک، این از صفات سلبیه واجب تعالی است. مقام ثانی بحث تأییدی است که از سخنان مرحوم با علی یاد میکنن. ایشون بفرمان به این که واجب تعالی که فیاض است، این فیاض بودن او عین ذات اوست، ذاتش عین هستی است و عین علم است و عین قدرت و اراده ذاتی است. چیزی از خارج وادارش نمی کند که کار را انجام بدهد، مثل انسان نیست. انسان اگر بخواهد یک کار را انجام بدهد، فاعل تام و علت تام نیست، می بیند که فعلا مصلحت نیست. بعدن که مصلحت پدید آمد، اونگاه انسان کاری را که قبلا نکرده بود انجام میدهد. پس انسان فاعل تام و علت تام نیست، منتظر است فرصت مناسبی فرا برسد، مصلحتی که نبود پدید بیاید یا مانعی که سر راه است از بین برود یا شرطی که موجود نیست موجود بشود تا کار را انجام بده. اگر واجب تعالی فرض شد، فاعل است کما هو الحق و ما سوای واجب نفی محضن، هیچی در عالم نیست و در اعدام هم که میزی نیست، اونگاه نشرتی تصور می شود که بگوییم این شرط قبلا نبود الان پیدا شد، نه مانعی تصور می شود که بگوییم این مانع الان هست باید برطرف می شود، نه سخن از مقتضی و اقتضا و تقاضا در کار است که بگوییم قبلا مقتضی یا اقتضا یا تقاضا نبود الان پیدا شد، نه الانی در کار است نه گذشته و حالی، نه مصلحتی در کار است و نه مفسده‌ای. تا کسی بگوید اون مصلحت نبود یا این مفسده مانع بود، وقتی ذات اقدس اله علت تام است، ما سوای الله عدم محض و خدا بخواهد فاعل باشد، این فاعلیتش به ذات است. این چنین نیست که نظیر انسان از خارج چیزی در او اثر بگذارد. انسان فاعل به ذات نیست، حالا چه معصوم چه غیر معصوم، هر کار رو که میخواد انجام بدهد امور خارج در او اثر میکند. میگوید چون فلون شی مصلحت هست من باید این کار رو انجام بدم و اگر انجام ندم مصلحت فوت میشود، یا فلون کار مفسده است اگر من این انجام بدم اون مفسده ظهور میکند. ولی اگر واجب تعالی خواست کار را انجام بدهد، خداست و عدم محض، در عدم محض نه قبل و بعد فرض دارد، نه مصلحت و مفسده فرض دارد، نه شرط و مانع فرض دارد، هیچ فرض ندارد. وقتی هیچ فرض نداشت، حدوث اصل فیض فرض ندارد، نه اینکه فرض دارد حالا اشکالی دارد. این فرض محال است، نه اینکه فرض محال. یعنی اصل مسئله واجب تعالی که خوب بررسی بشود، به درستی درک بشود، اصل حدوث فیض فرض ندارد. عالم یعنی سماوات و ارض و امثال ذلک، اینها را با برهان عقلی ثابت کردن حادثه، نه تنها حدوث ذاتی دارن، حدوث زمانی هم دارن. یعنی چیزی که حرکت در متن ذات اوست نه تنها حادث زمان ذاتی است، حادث زمانی هم است. اما اصل فیض که مثلا ذات اقدس اله بود، بعد عدم محض، اون وقت تعطیل بود، هیچی نبود، بعدن فیض صادر شد، این دیگه بعد بر نمی دارد، چون در عدم محض قبلی نیست که ما بگیم قبلا خدا کاری نمی کرد و الان کاری را کرد. نه قبلی فرض دارد نه الانی فرض دارد. این است که اصل حدوث، اصل فیض از فرض ندارد. او دائم الفیض و دائم الفضل علی البری است. حالا انشاءالله به بحث فیض که رسیدیم، اون خطبه نورانی است امیر سلام الله علیه که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل کردن، اونجا که اون خطبه معلوم بشه اونگاه روشن خواهد شد که ذات اقدس الله دائم الفضل و دائم الفیض علی البری است. اونجا حضرت بعد از اینکه اصل مسائل رو مطرح کردن، ثم انشأ یقول، تکیه داد حضرت، گویا در جریان ذیلب هست که این قسمت رو تو نهج البلاغه نیامده ولی در توحید مرحوم صدوق هست. خب توحید مرحوم صدوق امتن از نهج البلاغه است، مسند هست، قبل از سید رضی بود، از هر جهت معتبرتر از نهج البلاغه است. و در اونجا حضرت تکیه داد، بعد این اشعار رو انشاء کرد: لازال سیدی بالحم معروفا، لازال سیدی بالحم بالجود موصوفا، خدا در ازل جواد بود. چون جود صفت فعل است دیگر، اگر بفرماید در ازل علیم بود، در ازل قدیر بود، خب اینا صفات ذات است. اما اگر گفته بشود در ازل محمود بود، در ازل جواد بود، خب حمد در برابر کار است، در برابر نعمت است، جود همون فعل است. او لا یزال جواد است، نه اینکه بالقوه جواد بود بعد به فعلیت رسید. لم یزل سیدی بالحم معروفا، لم یزل سیدی بالجود موصوفا. کم بیت است که از قرر ابیات منصوب بون حضرت است. به هر تقدیر اصل حدوث فیض که قبلا تعطیل بود دستگاه فیض، بعد دستگاه فیض رو رافتاد، این فرض ندارد. اونگاه تعبیر لطیفی دارد مرحوم شیخ در الهیات شفا، فرمود گروهی از اهل کلام که رفتن عالم را حادث بکنن، معاذ الله خدا را حادث کردن. یعنی دلیل این که عالم حادثه است پیش اهل کلام این است که چون عالم لا یخلو من الحوادث و کل ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث، فالعالم حادث. این دلیل اهل کلام است. اونگاه ذات اقدس اله را محل حوادث قرار دادن، گفتن خداوند قبلا اراده نداشت، بعد این اراده برای او پیدا شده است، او شده محل حوادث. اینها به زعم این که دارن عالم رو حادث میکنن، مبدع عالم رو حادث کردن. من حیث لا یحدث یشعر، او عین علم است، عین قدرت است و هیچ حالت منتظری ندارد. او میشه دائم الفیض و دائم الجود و دائم الفضل علی البری. این کارهایی که معلول انجام میدهد، دعا، صدقه، صله رحم، کارهای عادی، هر کار عادی هم که ما انجام میدیم، اینها متمم قابلیت قابل است، نه متمم فاعلیت فاعل. حالا از باب تشبیه معقول به محسوس، شما حساب بکنید یک آفتابی که دائما دارد میتابد، اگر کسی بخواد نور بگیرد، با تلاش و کوشش از این حجاب ها بیرون بیاد، خود را در معرض نور قرار بدهد تا نور بر او بتابد، وگرنه نور دائما دارد میتابد. او دائم الفیض علی البری است. این از باب تشبیه است، چون تشبیه همه جهات را در بر ندارد. اگر چنونچه یک شیئی بخواهد فیض بگیرد، کارهای او، دعا و صدقه و صله رحم او، درس و بحث او متمم قابلیت قابل است، نه مکمل فاعلیت فاعل. پس اصل اول این است که او ذاتاً فیاض است. اصل دوم این است که چون ذاتاً فیاض است، دائم الفیض علی البریه است. اصل سوم این است که پس هر کس نگرفت، حجاب مال خود اوست، نه اینکه اون فیاض محجوب باشد یا فیضش محدود باشد، مستفیض است که محجوب است. این اصل سوم. و این حدیث هم که از وجود مبارک امام باقر سلام الله رسیده است، از سایر ائمه هم رسیده است، این از قرر روایات ماست که هم مرحوم صدوق رضوان الله در توحید نقل کرده، هم دیگران، که فرمود لیس بینه و سبحانه و تعالی و بین خلقی حجابون غیر خلقه، فقد ستر بغیر ستر مستور و احتجب بغیر حجاب المحجوب، لا اله الا هو الكبیر المتعال. حجاب ها دو قسم است. در حجاب های مادی برای برقراری حجاب سه اصل لازم است: محجوب و محجوب عنه و حاجب. وقتی کسی اون طرف دیوار قرار گرفت و کسی این طرف دیوار، این یکی محجوب است، اون یکی محجوب عنه، و این دیوار حاجب است. در حجاب های ظاهری سه امر معتبر است: یکی حاجب، یکی محجوب، یکی محجوب عنه. ولی در حجاب های معنوی بیش از دو امر لازم نیست. یعنی این چنین نیست که یک محجوب عنه باشد، یک محجوب، یک حاجب، بلکه خود این شخص خودش حجاب است. تو این بیان نورانی امام پنجم سلام الله علیه فرمود لیس بینه و سبحانه و تعالی و بین خلقهی حجابون غیر خلقه، یعنی بین زید و خدای زید، خود زید حجاب است، نه اینکه بین زید و بین خدا چیزهای دیگری حاجب باشد. او حجاب ندارد. لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقهی حجابون غیر خلقه، پس فقط احتجب بغیر حجاب المحجوب و ستر بغیر ستر المستور، لا اله الا هو الكبیر المتعال. این تو دعای 27 رجب هم هست، تو دعای ابو حمزه شمالی هم هست، که بین ذات اقدس اله و بین انسان کار خود انسان حجاب است. و انکه لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. عمل خود شخص، یعنی خودبینی او، نمیذارد او خدا را ببیند. خب پس او اصل چهارم یا پنجم این میشود که هر کسی فیض نگرفت، نه برای آن است که خدا نداد یا کم داد، او دائما دارد فیض میزد. شما وقتی از نشأه طبیعت بالاتر اندیشیدید، میبینید اونجا سال و ماه ندارد، اونجا شب و روز ندارد، اونجا زید و عمرو مطرح نیست، او دائما دارد فیض افاضه میکند. به این مرحله که آمد، بعضی ها که محجوبن نمیگیرن، بعضی ها که محجوب نیستن میگیرن. خب پس هر کس نگرفت، لا یلومن الا نفسه، و هر کس گرفت، لا یحمد الا ربه، چون ما بکن من نعمتین فمن الله. مطلب بعدی آن است که حالا بعد از گذشت این سه اصل، یعنی او ذاتن فعال است، چون ذاتن فعال است، دائما فعال است، فیض تعطیل بردار نیست، گرچه عالم هر لحظه تازه است و نو است، و چون ذاتن فعال است و تعطیل بردار نیست، هر کس نگرفت، لا یلومن الا نفسه، خودش محجوب است. اصل چهارم این است که او که عطا می کند آیت خود را عطا می کند، که این اصل چهارم با بحث مناسب هست، وگرنه اون اصول سگانه مقدمه سخن بود. واجب تعالی آیت خود را به مخلوق می دهد، مثال خود را به مخلوق می دهد. تعبیر مرحوم بوعلی این است که مبادا بگویی مثل، چون لیسه که مثلی شی، مثالش را به خلق می دهد. مثال یعنی آیت، علامت. این اصل چهارم. اصل پنجم یا مطلب پنجم در این مقام این است که مرحوم شیخ می فرماید شما با استقرا، برای اینکه ذهن به این مسائل مأنوس‌تر است، با استقرا شما می‌بینید هر جا تأثیر و تأثری است، اثر و نشانه فاعل در منفعل ظهور می‌کند. شما تو همین مسائل عادی بررسی بکنید، می‌بینید هر فاعلی نشانه خود را به قابل می‌دهد. اگر یخ سرد است، نشانه خود را به آبی که در کنار یخ قرار گرفت میدهد. اگر آتش گرم است، نشانه خود که حرارت است به جسم مقابل عطا میکند. و اگر این دست که 5 انگشت دارد، شما این رو به یک خاک بزنید، آثار انگشت شما در خاک میماند. این اثر الاقدام تدل علی المسیر از همین تدل علی المسیر از همین قبیل است. شما یک کاری را که تیز می کنید به وسیله اون مسن، یعنی اون ابزار تیز کننده، چون خود اون ابزار صاف است و تیز، نشانه این صافی و حدت و استوای سطح را به این در لبه این کارد عطا می کند. اینها البته برای تقریب به ذهن است. سیدن استاد رضوان الله تعلیق نافعی دارند، می‌فرمایم این که مسئله برتر از مسئله استقرا است که جناب بوعلی اینجا ذکر کردن، ولی چون بحث را با سنخ ماهیت و علم حصولی و امثال ذلک دنبال می‌کنن، از این مسائل ماهوی و حسی می‌خوان کمک بگیرن. با این 5 مطلب سخنان مرحوم بوعلی تمام می‌شود و اون اصل اول و دوم و سوم در باب فیض واجب مطرح است. این اصل چهارم و پنجم مناسب با بحث است که معلول باید که آیت علت باشد. مقام سوم سخنانی است که از عرفا نقل میکنند در تأیید مطلب. میفرمان بعضی از عرفا فرمودن هر معلولی مرکب است، خواه خود اون معلول ماهیتش بسیط باشد خواه مرکب. هر معلولی مرکب است از 2 جهت. از 1 جهت آیت علت است، از 1 جهت شبیه علت نیست. زیرا اگر از تمام جهت شبیه علت باشد، دیگه فرق بین علت و معلول نیست. چون که اگر از تمام جهت مباین با علت باشد، دیگر معلول اون علت نیست. پس در هر معلولی 2 جهت هست. از 1 جهت آیت علت است، از جهت دیگر مباین با علت. این رو به صورت یک مقدمه ذکر میکنن. بعد میفرماین جهان را که شما نسبت به ذات اقدس اله میسنجید، میبینید اون جهتی که آیت هست وجود هست، و اون جهتی که آیت نیست ماهیت است. اون جهت ظلمت و تاریکی ماهیت است که جعل نشده، و اون جهت روشنی وجود است که جعل شده. پس هر معلولی مرکب است. برای اثبات این مطلب که هر معلولی مرکب است، یه بیانی رو از الهیات مرحوم بوعلی به عنوان شاهد ذکر میکنن که ایشون در الهیات فرمودن، الهیات شفا فرمودن به این که معلول حتما مرکب است، خواه ماهیت نوعیه باشد که دارای جنس و فصل است، یا خودش جنس عالی باشد که مرکب از چیزی نیست و بسیط است. معلول از اون جهت که معلول است مرکب است، زیرا یک جهتی از خود دارد که ماهیت اوست و یک جهتی را از مبدأ دریافت می کند که وجود اوست. پس هر معلولی که از علت چیزی را دریافت کرد او زوج ترکیبیون. این قاعده معروف که کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیت وجود از این گونه تعبیرات نشأت گرفته است که فرمود معلول به حسب ذات خود چیزی دارد که همون ماهیت اوست و به حسب ارتباطش با علت چیزی را از علت دریافت میکند که اون فیض هستی است. پس هر معلولی زوج ترکیبی است له وجود و ماهیه. کل معلول فهو مرکب. اونگاه عکس نقیدش این میشود که هر چیزی که مرکب نیست معلول نیست و ما در غیر واجب تعالی چیزی که بسیط محض باشد، یعنی بسیط الحقیقه باشد، نخواهیم داشت. این خلاصه سخن در مقام سوم. حالا چون یه مقداری اینها نقل قول است، اینها رو زودتر و سریعتر بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 418 توضیح فیه تلویح که مقام اول بحث است. فرمان المعلول یجب ان یکون مناسبا للعله، یعنی مسانخند للعله در حقیقت، نه نسبت معنای اضافه و امثال ذلک. این یک مقدمه. و چون بقد تحقق کون الواجب تعالی این الوجود و الموجود به نفس ذاتهی، چون این چین است، پس معلول که باید مسانخ علت باشد باید امر وجودی باشد نه امر ماهوی. فالفائز عنه یجب ان یکون وجود الاشیا لا ماهیتها الکلیه. چرا؟ برای لفقد المناسبه بین ماهیات و بینه تعالی. یعنی وجود معلول باید مسانخ باشد، ماهیت مسانخ نیست، پس ماهیت معلول نیست. این اصل شکل ثانی. اون مقدمات متویش هم همان است که بیان شد. اما مقام ثانی بس که نقل سخنان اهل حکمت باشد. قال شیخ الرئیس فی بعض رسائله الخیر الاول. خیر اول مخصوص ذات اقدس اله است. این مناجات، این دعای جوشن کبیر، گرچه قبلا هم عرض رسید که مناجات شعبانیه یا بعضی از مناجات دعاهای ماه رجب مضمون خیلی بلندی دارد، اما هیچ دعایی به عظمت این جوشن کبیر نیست. این جوشن کبیر سراسر توحید است. اصلا چیزی برای غیر خدا باقی نگذاشت. اگه کسی واقعا این دعا را بخواند و معتقد باشد و عمل بکند میشه موحد کامل. و همه کارها را میبینید یک نفر دارد اداره میکند، از اون عالی ترین معارف تا مسئله ضرر و نفع و امثال ذلک، یا ضار و یا نافع، یا حسیب و یا طبیب و یا رقیب و یا از چیزی برای غیر خدا باقی نمیذارد که. و انسان مواظب کارهای خودش هم هست و اونها کار، اگر مدبرات امری در عالم هست، اگر همه هستن، این اصل کلیه و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما در سراسر حاکم است. هیچ کسی منتها باید درست خود این دعا را توجه کرد که شروع به کجا برمیگردد، وگرنه یک کارگردان در عالم است و بس، فقط و فقط. خب در اونجا دارد یا خیر و مذکور ذکر یا خیر فلان، اون یکی از بندها همین است. او خیر مذکور است، او خیر معروف است، او خیر جلیس است، او خیر کذا و خیر کذا است. الخیر الاول تعالی به ذاته، الخیر الاول به ذاتهی ظاهرون. این که بگیم یا ظاهر و یا باطن، کسی او رو مخفی نکرده، او به ذاته باطن است. اگر میگیم یا ظاهر، کسی رو روشن نکرده، او به ذاته ظاهر است و چون ظهورش نامحدود است باطن است. الخیر الاولو به ذاتهی ظاهرون، این یک وجود من است، و یعنی واجب تعالی که ظاهر می شود به وسیله اینها ظهور کرده است، نه اینکه من تو را اظهار کردم، تو به وسیله من خودت را نشون داده ای. ظهور تو به من است و وجود من است. و فلست تظهر لولای لم اکو لولاک، من تو را اظهار نکردم، تو مرا پدید آورده ای تا خودت را نشون بدهی. از این باب است. خب، متجلن لجمیع الموجودات، این کلمه تجلی هم از لطیفتری تعبیرات دینی ماست. تو نهج البلاغه، تو توحید مرحوم صدوق از این تعبیرات زیاد است. اون خطبه نورانی است امیر سلام الله علیه که بود، الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، نشون میداد که سراسر عالم تجلی حق است. درباره خصوص قرآن هم فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعاه، خداوند در قرآن تجلی کرده است ولی اینا متکلم را نمی بینند. تو توحید مرحوم صدوق هست فتجلا لهم صانعها، برای عقول مردم خداوند تجلی کرده است. چون که در تعبیرات قطعه تعبیر قرآن کریم هم هست فلما تجلا ربه للجمل، تجلی از لطیفترین تعبیرات دینی ماست. متجلن لجمیع الموجودات، این به ذاتهی فاعل است. اونگاه اونو با یه قیاس استثنایی ترسیم میکنن. چرا خداوند به ذاته متجلی است؟ برای اینکه اگر غیر خدا نقشی داشته باشد در فاعلیت خدا، پس او فاعل تام نیست. گذشته از اینکه غیری در کار نیست، اوست ولا غیر، همه رو او پدید آورد. ولو کان ذالک فی ذاتهی تأثیرا لغیرهی، که مثلا بگیم خدا فکر کردید که الان مصلحت نیست عالم رو خلق بکند، باید یک کمی صبر بکند، پس معلوم شد فاعل به ذات نیست، تابع مصالح و مفاسد است. در حالی که الانی در کار نیست، مصلحت و مفسدی در کار نبود و نیست به مانند آن. ولو کان ذالک فی ذاتی تأثیرا لغیره لوجب ان یکون فی ذاته المتعالیت قبول و تأثیر الغیر و ذالک خلفون، اون میشه قابل نفاعل محض. این قیاس استثنایی. بل ذاته به ذاتهی متجلین، وقتی این چنین شد اون میشود دائم الفیض علی البریه. اینم اصل دوم. اصل سوم اینه که هر کس نگرفت لا یلومند الا نفسه. اصل سوم ولعجل قصور بعض الذوات عن قبول تجلیه محتجبون، شخص در حجاب خودش هست که نمیتواند بگیرد. فبل حقیقت لا حجاب الا فی المحجوبین، و حجاب هم هو القصور و الضعف و النقص است. و لیس تجلیه الا حقیقت ذاتهی، خود ذات دارد ظهور میکند، نه اینکه چیزی زمیمه ذات شده باشد. بعد از گذشت این سه اصل، زمینه اصل چهارم و پنجم را فراهم میکنن که این اصل چهارم و پنجم مناسب با بحث است. ولیس تجلیه سبحانه و تعالی الا حقیقت ذاته، از لا معنا له به ذاتهی فی ذاتهی الا ما هو صریح ذاته، برای خدا در ذات خدا هیچ نیست مگر خود ذات حق. هر وصفی که دارد خود ذات تمام و سبب است برای اون وصف. یه وقت است یه کسی معصوم است. معصوم بالاخره فاعل ناقص است، نه فاعل تام. ولو بگوید لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اما انما نطعمکم لوجه الله هست. رسیدن به وجه الله معصوم را وادار میکند که یطعمون الطعام را به مسکین و یتیما و اسیرا، یک چیز خارج او را وادار میکند که دست به سخا وجود بزند. این میشه فاعل ناقص. فرشته ها همینطورن، هر چیزی که غیر ذات اقدس الله باشد فاعل ناقص است. چیزی به نام تقرب الله مثلا وادارش میکند که کار را انجام بده، ولی واجب تعالی همون فاعل محض است. الا ما هو صریح ذاتی کما اوضحه الالهیون فذاته متجل لهم، یعنی لجمیع الموجودات. ولذالک سماه الفلاسفه صورتن، صورت یعنی فعلیت، هیچ قوه‌ای درونی. فاول قابل لتجلیه، اولین فیضی که تجلی تعالی را دریافت میکند، هو الملک الالهی الموسوم بالعقل الکلی، اون فرشته است که به لسان حکمت میگن عقل، یعنی موجود مجرد، و به لسان روایی میگن ملک. منظور از کلی هم کلی سعیست، نه کلی مفهومی و منطقی. کلی یعنی وجود محیط، نه کلی مفهومی و منطقی. فإن تجوهره به نیل تجلیه تجوهر صورت الواقعت فی المرآت لتجل شخص لذیه یه مثاله. تجوهر این عقل اول و صادر اول که هم به روح متحر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تطبیق شده است، هم به قلم تطبیق شده است، هم به ملک تطبیق شده است، هم سر ذلک، تجوهر این یعنی جوهریابی این و گوهر ذاتیابی این به نیل تجلی حق است. خب چگونه اینها تجلی رو دریافت میکنن؟ اینا آینه حقن. اینم از اون تعبیرات خیلی شیرین است که ما آینه عرفی را با آینه عرفانی باید از یکدیگر جدا کنیم. اگر حکیم یا عارف گفت مرآت، این با آینه سخن نمیگوید. مرآت دو قسمت، یه مرآت عرفی همین آینه که انسان صورت خود را در او میبیند، که این آینه ابزار رؤیت است. به وسیله این شیشه که پشتش جیوه است و در یه قاب قرار گرفت، ما صورت خود را میبینیم. این رو در عرف میگن آینه، که این مرآت است، یعنی وسیله رؤیت است. ولی وقتی عارف میگوید مرآت، کاری با این شیشه و این جیوه و امثال ذلک ندارد، کاری با اون صورت دارد که با اون صورت صاحب صورت دیده میشود. مرآت حقیقی اون صورت است، نه آینه و شیشه. جهان که مرآت است، نه یعنی یک چیزی است که آیه های الهی در او تابید، چیزی در کار نیست. همون طوری که در بحث حجاب اشاره شد، حجاب به امر است نه به سه امر، در مرآت هم این چین است. مرآت نه اینکه جهان مرآت باشد، عالم مرآت باشد. در تعبیرات نهج البلاغه هم کم نیست فی مرایا، این مرایا در نهج البلاغه هم هست. خب حالا مرآت حق است، نه اینکه یه چیزی باشد که نشانه حق در او تابی، بلکه خود جهان صورت مرآتی است. اون را عارف میگوید مرآت، نه این شیشه و جیوه رو. مرآت یعنی وسیله رؤیت. این صورت مرآتی وسیله است که به وسیله او صاحب صورت دیده می شود. دیگران یعنی اهل عرف، شیشه‌ای که پشتش جیوه است او رو مرآت می داند، چون به وسیله او صورت خود را می بیند. ولی عارف اون صورت را مرآت می داند، چون به وسیله این صورت صاحب صورت را می بیند. این مرآت است، نه که واقعا آسمان و زمین چیزی است. اون وقت فیض خدا در آسمان و زمین تابید، خود آسمان و زمین فیض حقن. سراسر جهان صور مرآتیند، این میشه مرآت. اینم از اون تعبیرات لطیف بحری است. فإن تجوهره به نیل تجلیه، که تجلی حق را میابد. چجور میابد؟ چگونه نائل میشود؟ اون گونه ای که صورت مرآتیه از صاحب صورت دریافت میکند. چی رو دریافت میکند؟ خودش را. نه شیشه، نه آینه عرفی از صاحب صورت صورت را بگیرد که سه چیز باشد: یک آینه است، یک صاحب صورت، که آینه از صاحب صورت صورت میگیرد. این سه چیز نیست، بلکه دو چیز بیشتر نیست. صورت از صاحب صورت خود را میگیرد. نه، ما خیال میکنیم سه چیز است، بیش از دو چیز نیست. صورت نیست که، این خودش صورت فیض حق است دیگه. همین دیگه، آسمان چیزی نیست که فیض حق را بگیرد، که آسمان فیض حق است، زمین آیت حق است. این چی؟ فإن تجوهره به نیل تجلیه. خب چگونه متجوهر می شود؟ چه سنخ است؟ سنخش این است: تجوهرن صورت الواقعت فی المرآت لتجل شخص لذی، که هی این صورت مثال اوست. ولقریب من هاز المعنا قیله که ان العقل الفعال مثال واجب تعالی است. بعد فرمود فحترز ان تقول مثلهو، مبادا بگی عقل فعال یا موجود دیگر مثل حق تعالی است، چون لیسه که مثلهی شی، مثل او نیست بلکه مثال اوست. و ذالک هو الواجب الحق، اون اصل که جهان مثال و آیت اوست واجب حق است. این امر چهارم. حالا امر پنجم که زمینه رو فراهم کنند: فإن كل منفعل عن فاعل فإنما ينفعل بتوسط مثال واقع من الفاعل في المنفعل. از طرف منفعل بخواد حساب بکنید، منفعل نشانه فاعل را میگیرد. از طرف فاعل بخواد حساب بکنید، فاعل نشانه خود را به منفعل میدهد. لذا از هر دو طرف به عنوان دو تا قضیه موجب کلیه بیان کردن: و کل فاعل یفعل فی المنفعل، و کل فاعل یفعل فی المنفعل به توسط مثال که یقع من الفاعل فی المنفعل. این اصل چهارم. اصل پنجم و مطلب پنجم این است که این رو به صورت با بیان استقرایی تشریح میکنن، که اون تعلیقه سیدن استادم حتما ملاحظه فرمایید که این بحث مهمتر از مسئله استقرا است. برهان عقلی اثبات میکند که معلول نشانه علت است، اما اینکه ایشون از راه استقرا ذکر کردن برای اینکه با علم حصولی و با مسلک ماهیت در مطلب را تبیین میکنن. و ذالک بینون بالاستقرا. فإن الحرارة النارية تفعل في جرم من الاجرام بأن تزع این نار فیه، در اون جرم مثال خود را، مثال نار و هو سخونت است. و کذالک سائر القوا من الکیفیات، این چین است، این مال کیفیات و امور عرضی. مثال جوهری: و من بن نفس ناطقتو انما تفعل فی نفس ناطقت اخرى مثلها. یک روحی اگر بخواهد در روح دیگر اثر کند، آیت خود را و نشانه خود را به روح دیگر می دهد. نشانه روح علم و معرفت است. این روح اول نشانش را که علم و معرفت است به روح دوم می دهد. و نفس و ناطقتو انما تفعلو فی نفس ناطقت اخرى مثلها. چجور تفعل؟ به این تفعل، به این نفع. و ان تزع این نفس ناطقه اولی فیها، یعنی در نفس ناطق دومی، مثالها. مثال نفس ناطقه چیست؟ و هی صورت العقلیت المجرده. این مال موجوده، جوهر مجرد. اما جوهر مادی میفهمد و سیفو انما یزع فی الجسم مثاله و شکلها. شکلها شمشیر اگر در چیزی اثر کرد، نشانه خود را که شکل اوست در او میگذارد. والمسن که اسم آلت است، ابزار تیز کردن است. انما یحدد و حدید میکند، تیز میکند سکین و کارد را. به ان تزع این آلت تهدید کننده و تیز کننده فی جوانب حد این سکین مثال ما ماسه و استواء الاجزا و ملاستها. این مسن خودش صاف است و یک سطح، اون کندی و فراز و نشیب این کارد را که در اثر کار زیاد پدید آمد این رو صاف می کند. این خلاصه بحث در مقام ثانی. حالا گویا طول کشیده این عبارت، بعض معرفت می خونید که فردا انشاءالله به سرعت رد بشیم. الحمدلله رب العالمین.